صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را که یگان خالق هستی ها و یگان خدای یکتا و قادر مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا می کنیم که عبادت و پرستش ما را پذیرا باش و ما را از رحمت و کرم و عنایات خود بهرمند ساز. به تو محتاجیم ای خداوند، به تو نیاز داریم و بدون تو نمی توانیم لحظه ای دوام بیاوریم. پس ما را ترک منما ای پدر آسمانی و ای خدای محبت. بار الها استدعا داریم که در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو و فیض عنایت فرما که در حین مطالعه گفتار آسمانیت چیزهای عجیبی رو از کلامت درک کنیم و حیات تازه را از تو دریافت بداریم. این تمنا را به نام مقدس منجی زنده بشریت و یگان امید زنده ما، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و به زودی به این جهان برای داوری می آید می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. بیایید با هم به پند و اندرس ها و نصیحت های حضرت سلیمان نبی که حکیم ترین مرد عالم بود و خدا به او حکمت و فطانت عظیمی بخشیده بود گوش بدهیم و اندرس های او را عملی ساخته تا حکمت و فطانت حقیقی را کسب نموده و در این دنیای درویی و شرارت و ظلم و ستم که دامهای نابودی و فساد را در راه‌های ما گشوده است، بتوانیم خودمون را از دست شریر و شرارت و دامهای مرگ آفرینشون نجات بدهیم و اراده خدا را در زندگی عملی سازیم. کتاب امثال سلیمان نبی، کتاب پند و اندرز، کتاب نصیحت و کتاب راه زندگی موفق و مقبول پسند خدا برای عاشقان خداست. این کتاب شامل 31 فصل می باشه که در برنامه های گذشته 27 فصل آن رو با یکدیگر مطالعه کردیم و حالا توجه خود را معطوف به فصل 28 می کنیم و اگر فرصت باشه فصل 29 رو نیز با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. به گفتار حکیمانه و پند و اندرس های سلیمان نبی که در قالب ضرب المثل بیان شده است توجه کنید. در آیه اول می گوید: شریران می گریزند جایی که تعاقب کننده نیست، اما عادلان مثل شیر شجاعن. و آیه دو می گوید: از معصیت اهل زمین حاکمانش بسیار می شوند، اما از مرد فهیم و دانا استقامتش برقرار خواهد ماند. و اما معنی و یا هدفی که سلیمان از بیان این دو مثل داره براتون عرض می کنم. اگر دقت کنید متوجه می شویم که حضرت سلیمان در آیه اول میگه ببینید شریران می گریزند در حال که کسی آنها را تعقیب نمی کنه و یا به اصطلاح ترس در قلبشون دارن و همیشه آماده هستند که فرار را برقرار ترجیح بدن در حالی که پارسایان یا مقدسان و پاکان نگران فرار نمی باشن بلکه مثل شیر شجاع ایستادن. دوست عزیز، گناه و ظلم و خلافکاری حال به هر دلیل و منطقی که باشه و از هر دید و جهت انسانی آدمی را در یک حالت ترس و وحشت قرار می دهد. ترس از روز داوری، ترس از بلای خدایی، ترس از اینکه گناهانش آشکار بشه. یعنی شخصی که شرارت می‌ورزد یا گناه می‌کنه و یا مرتکب عمل نادرستی انجام میده برخلاف قانون و برخلاف اراده خدا، همیشه در خودش این ترس رو داره که مبادا عمل شرارت بارش آشکار بشه. می‌ترسه یه وقت روسیه بشه، کارهای بدش آشکار بشه و آن وقت آبروش بره، و برای همین است که غالبا آدمی گناهانش رو در خفا و تاریکی انجام میدهد، زیرا میداند عملی رو که انجام میده شایسته انسان حکیم و صاحب فطانت نمی باشه. اما چون لذت شهوانی و خواهشای جسم میتونه به دست بیاره، به خاطر هوس خودش، به خاطر به دست آوردن مقام‌های جسمانی و لذت‌های دنیوی، حاضر آبرو و حیثیت خود را در خفا به خطر بیندازه. البته به خودش اونقدر امیدواره که اون رو مخفی نگاه می‌داره و میگه که هیچ کس از آنچه که در قلبم هست، در فکرم هست، آگاه نیست. ولی همیشه بیمان داره که شرارتش آشکار بشه و چه بسا همین ترسی که او را به طرف گناهان دیگری میکشانه و رشوه دادنها و سرنگون کردنهای شاهدان از جمله این گناهان است که بر اثر یک گناه گناهان دیگری به وجود میاد. ولی کسی که گناه نمیکنه، کسی که شرارت نمیورزه، کسی که در خفا مال مردم رو نمیخوره و به ناموس و عفت مردم چشم نداره، شبها با خیال راحت و وجدان آسوده سر را بر بستر میگذارد و دعای ستایش و سپاس را نیز به درگاه خدا آورده و نگران تهمتهای مردم نیست و ترس از این ندارد که فردا به خاطر اعمالش آبروش بره، رسوا بشه و به اصطلاح دیگه صاحب شخصیت و عزت و احترام در بین مردم نباشه، زیرا شرارتی انجام نداده است. حالا حضرت سلیمان با بیان این حقیقت از ما دعوت میکنه که از هر نوع شرارت و گناه و جسم پرستی و مال دوستی و طمع و هوا و هوس خودمون جدا بشیم، دور بشیم. حتی اگر ظاهرن هیچ کس هم متوجه عمل ما نشه، ما بایستی از آن دور بشیم، زیرا که اولا خدا بر همه چیز واقفه، همه چیز رو میبینه، شاهد اعمال و افکار توست، و در ثانی ترس از عدالت و آشکار شدن گناه و رسوایی ها ما بقیه زندگیت را حرام و تلخ میکند و حالت گریز از زندگی خواهی داشت که آن وقت زندگی برات حقیقتا حرام شده است. پس تو عادل باش، مثل پارسایان زندگی کن و نه مانند شریران. در آیه دو میگه وقتی رهبران ملتی گرفتار فساد اخلاق باشن، آن دولت به زودی واژگون میشه، و اگر قوم در فساد و شرارت باشند، نفاق و جدایی رو به وجود میآورن. ولی اگر رهبر مملکتی امین و درستکار و خردمند باشه و ظلم و فساد نفرت داشته باشه و خودش پاک باشه، او ثبات و پایداری رو برای ملت خیش برمغان می آورد. به آیه 3-6 توجه کنید. حضرت سلیمان می گوید مرد رئیس که بر مسکینان ظلم می کند مثل بارانی است که سیلان کرده خوراکی را باقی نمی گذارد، و هر که شریعت را ترک می کند شریران را می ستاید، اما هر که شریعت را نگاه دارد از ایشان نفرت دارد. مردمان شریر انصاف را درک نمی کنند، اما طالبان خداوند همه چیز را می فهمند. فقیری که در کاملیت خود سلوک نماید به مراتب بهتر است از کج رونده دورا، اگرچه دولتمند باشد. فقیری که در کاملیت خود سلوک نماید به مراتب بهتر است از کج رونده دورا، اگرچه دولتمند باشد. مقصود این آیات اینه که حضرت سلیمان میگه اگر کسی به فقیری ستم کنه ولو اینکه این شخص خودش ثروتمند نباشه ولی به فقیرتر از خودش ظلم کنه، حالت این رو داره که طوفان بیاد و آخرین امیدهای عدالت و انصاف را از بین اجتماع از بین ببرد. و دوستان، واقعا چقدر روزگار سیاه خواهد بود اگر فقیر بر علیه فقیر قیام کند. میگوید آدمی بهتر از فقیر بمانه ولی درست کاری رو از دست ندهد و ظلم و ستم نکند و دیگران را نکوهش ننماید. خیلی ها از فقیران به خاطر اینکه ثروتی به دست بیاورن از عدالت و انصاف و انسانیت و حتی شرف خود میگذرن تا یک شبه پولدار بشن. دنیای ما پر از چنین افرادیه و حضرت سلیمان میگه تو ای فرزند عزیزم مثل اینها نباش، چین افکاری از خودت دور کن، زیرا فقیر ماندن و درست کار بودن به مراتب بهتر است از ثروتمند شدن ولی متقلب بودن. تو شریعت و راه خدا را طی کن، چون اطاعت کردن از کلام خدا به منزله مبارزه با شرارت است، ولی بر علیه کلام خدا زندگی کردن و یا حتی شکایت از قانون و شریعت الهی و اطاعت نکردن از آن به منزله ستایش نمودن شریران و همراه بودن با گناهکاران می باشه. می فرمایند کسانی که از کلام خدا انتقاد می کنند به این خاطر که کلام خدا نوع زندگیشون رو مورد انتقاد قرار داده است و آنها را محکوم ساخته است. فراموش نکنید که شریران اهمیت عدالت و انصاف را درک نمی کنند، هرچند همیشه این کلمات را به زبان می آورند و می گویند که ما عدالت و انصاف را می خواهیم، اما عملا حتی معنی عدالت و انصاف را درک نمی کنند، زیرا عدالت و انصاف اعمال آنها را محکوم می کند. اما پیروان خدا ممکن است این کلمات را بر زبان نیاورند ولی مشتاق عدالت باشند و آن را اجرا کنند. پس تو ای فرزندم عدالت و انصاف را در همه مراحل دوست داشته باش و به کلام خدا عشق بورز و آن را در سینه جا بده، از آن دور نشو و بگذار که همیشه زندگیت در عدالت باشد، چون خدا آنانی را که عدالت را اجرا نمی کنند به شدت مجازات خواهد کرد. با آیات 7-10 توجه فرمایید. می گوید هر که شریعت را نگاه دارد پسری حکیم است، اما مصاحب مصرفان پدر خیش را رسوا می سازند. هر که مال خود را به ربا و سود بیفزاید آن را برای کسی که بر فقیران ترحم می کند جمع می نماید، و هر که گوش خود را از شنیدن شریعت برگرداند دعای او هم مکروه می شود، اما هر که راستان را به راه بد گمراه کند به حفره خود خواهد افتاد، ولی صالحان نصیب نیکو خواهند یافت. مقصود از شریعت کلام خداوند است. حضرت سلیمان میگه اگر شما میخواهید که خدا دعایتون رو بشنوه و جواب دعاتون بده، این شما هستید که اول باید صدای خدا را بشنوید و اطاعت کنید، و صدای خداوند همان کلام مقدس او میباشه. به زبان ساده تر انتظار نداشته باش که خدا پاسخگوی دعای شما باشد. وقتی که تو به صدای ملکوتیش، به درخواستهای پرمحبتش و به عوامل حیات بخشش توجهی نداری، اگر تو خردمند و حکیم هستی از قانون و شریعت خدا پیروی میکنی، تو اول باید از خدا اطاعت کنی تا خدا برکات و فیضش را به تو عنایت کند. ولی اگر تو جزو گروه یاغیان هستی، نه فقط مایه شرم پدر خود خواهید بود بلکه ابدیت خود را نابود ساخته ای. در زندگیت همیشه صداقت و راستی را پیش خود کن، زیرا یقین بدان درآمد حاصل از استثمار فقیران به دست کسانی میرسد که نسبت به فقرا دلسوزی میکنند. و بیاد آور که خدا دعای کسانی را که قانون و شریعت را مورد تمسخر قرار میدهند مستجاب نمیکند. در آیه 10 میگوید آنانی که مایه لغزش آدمی به گناه هستند و اشخاص درستکار را تحریک و وادار به انجام گناه می کنند ملعون خدا خواهند شد، ولی کسانی که درستکاران را در انجام اعمال نیکو تشویق می کنند اجر بزرگی از خدا خواهند یافت. و دوستان عزیز، این آیه برای آنان که جوانان را تحریک می کنند تا مواد مخدر را امتحان کنند و کم کم آنها را اسیر این داروهای برده کننده بنمایند صحبت می کنه که جوانان را فریب ندهید، بندگان خدا را فریب ندهید، زیرا لعنت خدا را نصیب خود خواهید کرد. آیه 11-14 اینطور میگوید مرد دولتمند در نظر خود حکیم است، اما مرد فقیر خردمند او را تفتیش خواهد نمود. چون عادلان شادمان شوند فخر عظیمی است، اما چون شریران برافراشته شوند مردمان خود را مخفی می سازند. اما چون شریران برافراشته شوند مردمان خود را مخفی می سازند. و هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. خوشا به حال کسی که دائما از خدا می ترسد، اما هر که دل خود را سخت سازد به بلا گرفتار خواهد شد. دوستان عزیز، ببینید که چه حقایق بسیار مهمی در این اصطلاحات و ضرب المثل ها نهفته شده است که برای زندگی امروز من و شماست. در آیه 11 میگه ثروتمندان مردمانی از خود راضی هستند، خیال میکنن که از همه حکیم تر و فهمیده تر و با شخصیت تر و عاقل تر هستند، ولی حقیقت اینه آنان از زندگی واقعی بدورن و تنگ دستی آنان به فقیران آشکاره. فقیرها میدان که آنها چقدر بدبخت هستند. در داستانهای افسانه‌ای کشورمان، مخصوصا در داستانی نظیر گنج قارون، این واقعیت را به خوبی میبینیم که چگونه ثروتمندان خود حتی لحظه از آسایش و آرامی برخوردار نیستند. آنان که ثروتمندند ولی خودخواه هستند، حتی آرزو میکنند که یک روز راحتی فقیران رو داشته باشند اما ندارند. آیه 12 چقدر برای دوره ما صدق میکنه که میگوید اگر شخص عادلی حکومت کنه همه مردم از وجود چنین شخصی خوشحال خواهند شد، ولی اگر افراد پست و شریف و دقباز بر ملت ما حکومت کنن نه فقط غم و اندو بر همه میاد، بلکه مردم از ترس این نوع افراد خود رو پنهان میکنن و به اصطلاح در منزل پنهان میشن. چرا؟ چون میدانن شریران نه از عدالت چیزی میدانن و نه از انسانیت بوی بردن. و جالب اینجاست که این افراد شریر حاضر نیستن بپذیرن که اعمالشون ظلمه و یا دارن بی انصافی میکنن، حاضر به قبول اشتباه خود نیستن. سلیمان میگه کسی که اشتباهات خود را نمیپذیره در زندگی هیچگاه موفق نخواهد شد و همیشه عادلان و پاکان را رنجور خواهد ساخت. اما اگر اشتباهات خود را قبول کنه و آنها را اصلاح نماید، فرصت جدیدی برای پیشرفت به دست خواهد آورد و رحمت خدا را نیز نصیب خود خواهد کرد. دوست عزیز، دقت کنید، در اینجا فقط دیگران را نباید محکوم کنیم که اشتباه کردن، بلکه من اشتباه کردم. و کلام خدا میگه که همه ما اشتباه کردیم و هنوز هم داریم اشتباه میکنیم. حالا بهترین راه این است که هر روز به قلب و وجودمون نگاه کنیم، اعمالمون، افکارمون رو بسنجیم، اینا رو پیش خدا بیاوریم و از خداوند طلب کنیم که ما را ببخشه و به ما معرفت بده و بخوایم که دیگر این اعمال شریر رو انجام ندهیم. این راه درست مبارزه با خطا و اشتباه می باشد. و انجیل مقدس می گوید اگر به گناهان خود اعتراف کنید، یعنی اشتباهات و خطایا و شرارت خود را پیش درگاه خدا بیاوری و از او طلب استغاثه و بخشش کنید، اگر به گناهان خود اعتراف کنید، او یعنی عیسی مسیح زنده امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. با اعتراف کردن و توبه نمودن موضوع خطایامون خدا را حل میکنه، اما با منکر شدن اشتباهاتمون و در آن باقی ماندن خود را اسیر خودخواهی و تباهی میکنیم و در نتیجه در گناه ساکن خواهیم بود. حالا آیه 14 ما را تشویق به بازگشت از گناه میکنه و میگوید خوشا به حال آنان که خدا را حرمت میدارن. راستی چطور میشه خدا را حرمت بداریم و یا احترام بگذاریم؟ کلام میگه با اطاعت کردن از اوامر او. خوشا به حال آنان که خدا را اطاعت میکنن، چون خدا آنان را برکت خواهد داد، ولی آنهایی که توجهی به اوامر خدا نکنن به سوی بدبختی رهسپار خواهند شد. به آیات 15 الی 22 توجه کنید. میگوید حاکم شریر بر قوم مسکین مانند شیر قرنده و خرس گردنده است. حاکم ناقص العقل بسیار ظلم میکند، اما هر که از رشوه نفرت کند عمر خود را دراز خواهد کرد. کسی که متحمل بار خون شخصی شود به هاویه می شتابد، زنهار کسی او را باز ندارد. هر که به استقامت سلوک نماید رستگار خواهد شد، اما هر که در دو راه کجرو باشد در یکی از آنها خواهد افتاد. هر که زمین خود را زر نماید از نان سیر خواهد شد، اما آن که در پی دولت می شتابد بی سزا نخواهد ماند. طرفداری کردن نیکو نیست. طرفداری کردن نیکو نیست و به جهت لقمه نان آدمی خطاکار می شود. حالا به زبان ساده تر این آیات از ما می خواهند که از خدای یکتا تمنا کنیم که هر روزه ما را یاری و مساعدت کند تا شرارت و جهالت و وجدان خابیده و فریب و بیکاری و حق بازی و شتاب را از ما دور کند. زیرا حاکمران شریر و یا شخصی که در شرارت است همانند شیر و یا خرسی است که به فقیران حمله می کنند و فرمان روای نادان برای رعایای خود فقط ظلم روا می دارد و در نتیجه خدا را خشمگین می سازد. وجدان شخص قاتل یا وجدان خابیده عامل سقوط آدمی به دوزخ می گردد و فریبکاران را خدا نابود خواهد کرد، ولی نیک مردان را خدا حفظ خواهد نمود. کار و کوشش کردن برای انسان ثروت می آورد، اما سستی و بیکاری تهی دستی را به بار می آورد. مردی که در پی درست کاری است اجر عظیمی خواهد یافت، اما کسی که می خواهد با عجله ثروتمند بشود به زودی سقوط خواهد کرد. و طرفداری از ثروتمندان به منزله خودفروشی برای لقمه نان است. دقت کنید کلام خدا چی میگه؟ طرفداری از ثروتمندان به منزله خودفروشی برای لقمه نان است که گناه بزرگی محسوب میشه. و در آیات آخرین فصل حضرت سلیمان چند نصیحت دیگری برای ما داره که میگه کسی که والدینش را غارت میکند و احساس شرم نمیکنه با یک نفر قاتل چندان فرقی ندارد. نتیجه طمع جنگ و نزاع است و نتیجه توکل و اعتماد به خدا خوشبختی می باشد. پس تو در پی این نوع خوشبختی باش که خدا می دهد. کسی که به خود توکل می کند احمق محسوب می شود، اما کسی که از حکمت خدا استفاده می کند در امن و امان می باشد. و فراموش نکن که اگر به شخص فقیری کمک کنی خدا احتیاجات تو را برآورده می کند، اما کسانی که به فقیران توجهی ندارند ملعون خواهند شد. و آیه آخر می گوید هنگامی که شریران کامیاب می گردن نیک مردان دور می شوند، ولی وقتی شریران گرفتار مصیبت شوند نیک مردان باز می گردن، که به راستی چه حقیقت مهمی در اینجا بیان شده است. و ما از فصل 29 حضرت سلیمان آخرین نصایح و پند و اندرس هایش را به ما می دهد، زیرا فصل 30 و 31 که آخرین فصل های این کتاب می باشند نصایح و پیغام دو شخصیت دیگری می باشند. سلیمان نبی نه فقط پیام آور خدا بود و وسیله بود که خدا او را برای مقاصد خود از جمله تعلیم دادن ما به کار برد، بلکه پادشاهی بود که در زمان خود بزرگترین امپراتوری عالم را تحت سلطه خیش قرار داشت. او راز بقای ملت و حفظ صلح و آرامش در مملکت را دریافت کرده بود. برای همین است که در این فصل بارها در مورد بقا و ادامه حکومت صحبت می‌کنه و راز صلح و سلامتی را در میان خانواده و قوم و مملکت و جهان را آشکار می کند. به طوری که در 5 آیه اول می گوید کسی که بعد از تنبیه بسیار گردن کشی کند ناگهان منکسر خواهد شد و علاجی نخواهد بود، اما چون عادلان افزوده شوند قوم شادی می کنند، ولی وقتی شریران تسلط یابند مردم ناله می کنند. اگر عادلان افزوده شوند قوم شادی می کنند، ولی وقتی شریران تسلط یابند مردم ناله می کنند. کسی که حکمت را دوست دارد پدر خیش را مسرور می سازد، اما کسی که با فاحشه ها معاشرت کند اموال خود را تلف می کند. و پادشاه عادل ولایت را با انصاف پایدار می نماید. پادشاه عادل ولایت را با انصاف پایدار می نماید، اما مرد رشوه خوار ولایت را ویران می کند. مرد رشوه خوار آن را ویران می سازد و شخصی که همسایه خود را چاپلوسی می کند دام برای پاهایش می گستراند. دوستان عزیز، اگر توجه کنید می بینید که سلیمان از حقیقتی صحبت می کند که امروز نیز ما پس از گذشت 3000 سال متوجه صحت بودن آن هستیم و می بینیم که این حقیقته و این ثابت می کند که تعلیمات و گفتار او بر حکمت و الهام الهی بنا شده بود. برای همین است که میگه مردم از اینکه نیک مردان قدرت را در دست بگیرن شاد میشن و نفس راحتی کشیده و از زندگی لذت خواهند برد، ولی از اینکه شریران به مقامی برسن بسیار غمگین میشوند، زیرا میدانند که بلا و بدبختی نصیبشون خواهد شد. وقتی فرماندهان و رهبران کشوری درستکار و صادق باشند، امنیت و آسایش هست. نیازی به پاسبانها نخواهد بود، نیازی به انواع مأمورین امنیتی نخواهد بود. مردم مثل برادر و مثل قوم واحد متحد خواهند بود و به هم اعتماد خواهند کرد. ولی وقتی رهبران آلوده باشند، چه انتظاری از سایر قوم باید داشت؟ به قول معروف، هرچی بگندد نمکش زنن. وای به روزی که نمک بگندد، وای به حال این که نمک بگندد. می فرماید وقتی شریران بر مردم حکمرانی کنند، مردم ناله می کنند. در آیه 4 می گوید اما اگر فرمان روای عادل باشد، اگر فرمان روای عادل باشد، می تواند عدالت را در کشور به وجود بیاورد و بر ملت خود ثبات و پایداری ببخشد. اما شخص رشوه‌خوار باعث نابودی کشور و ملت می گردد. و سرانجام آیه 7 می گوید نیک مردان به حقوق بیچارگان و مستضعفان و یتیمان توجه دارند، ولی کافران به این امر توجهی ندارند. و در اینجا کافر به کسی اطلاق می شود که انصاف عدالت را رعایت نمی کند. کافر کسی است که انصاف و عدالت را رعایت نمی کند. نظر به این که وقتمون در اینجا به پایان رسیده، اجازه میخوام که بقیه آیات را در برنامه آینده خدمتتون عرض کنم و در مورد معنی آیات با شما صحبت کنم. ولی استدعا میکنم که این ضرب المثل را بیاد داشته باشید، چون که در زندگی روزمره با آن روبرو هستیم. میگوید طرفداری از ثروتمندان به منزله خودفروشی برای لقمه نان است که گناه بزرگی محسوب میشود. طرفداری از ثروتمندان به منزله خودفروشی برای لقمه نان است که گناه بزرگی محسوب می شود. پس تو این کار را نکن. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده، خدای عادل یار و یاورتان باد و تمنا این که شما نیز در راه عدالت قدم بردارید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.